بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 صفحه 4. ولو کانت امثال هذه مقدمات لکان المثلث و ما یزی مزاه یترکب من مقدمات غیر متناهیه. بحث عرضی لازم داشتیم که غیر مقدم باشه. این عرضی رو گفتیم با معروضش مصاحبه است، مصاحبت دائمی، ولی جزء معروض نیست که اگر جزء باشد و لازم باشد میشود مقدم. بعد مثال زدیم، گفتیم که کون المثلث مساوی الزوایا لقائمته، عرض لازم است برای مثلث و بر مثلث عارض می شود عند المقایسات، یعنی در وقتی که مثلث رو با زاویه قائمه مقایسه کنی و زاویه قائمه امری خارج از مثلث، پس مثلث برای گرفتن این عرض باید با امر خارج از خودش مقایسه شود. بعد از مقایسه این لازم بر او عارض می شود. در جلسه گذشته یه مطلبی رو توضیح دادیم و ادعا کردیم که شاید با همین بیانی که الان عرض کردم بتونیم اثباتش کنیم، لااقل اگر در همه جا نتونیم اثبات کنیم در بعضی جا اثبات میشه. اون بیانی که عرض کردم این بود که مصاحبت اگر دائمی باشد و سبب این مصاحبت معلوم نباشد، این شود مصاحبت می شود عارض اتفاقی. بعد گفتیم که درسته که مصاحبت مصاحبت دائمی است و مصاحبت دائمی استضا می کنه که عرض عرض لازم باشه و لحوق لحوق واجب باشه، ولی در این حال ما این عرض و عرض لازم قرار نمیدیم، لحوق رو هم لحوق واجب قرار نمیدیم. چرا این کار رو میکنیم؟ در جلسه گذشته عرض شد به خاطر این که دوام فلواقع و فی نفس الامر در اینجا مطرح نیست، دوام اندلا مطرحه. پیش ما باید دائمی باشد تا اینکه لازم به حساب بیاید. خب حالا این مطلب که در جلسه گذشته گفته شده بود یه ادعا بود، ممکنه کسی بگه نه دوام فی نفس الامر معتبره. این که شما گفتید دوام اندنا لازمه این حرف درستی نیست. الان با این بیانی که کردیم و گفتیم که این عرض عرض اندل مقایسه است، حقانیت آن ادعای جلسه گذشته روشن میشه، زیرا که این عرض با مقایسه به وجود میاد و مقایسه رو ما باید انجام بدیم. مقایسه امر نفس الامری نیست و الا در جهان همه چی با همه چی در قیاس میشه. اگه بخوام به نفس الامر نگاه کنیم، ما باید مقایسه رو انجام بدیم تا عرضی به وجود بیاد و این عرض عارض بشه. و ما اگر چه عرضی از مصاحبتش دائمی باشد و ما سبب دوامش را یا سبب مصاحبتش را ندانیم، ولی این دوام یا مصاحبت دائمی که نفس الامره به درد ما نمیخوره، ما باید مقایسه کنیم تا این عرض درست بشه. و وقتی مقایسه کردیم دیگه دوامی در کار نیست، با مقایسه ما درست میشه، ولی اون که بعد از این که درست شد معلوم میشه عرضی است دائمی. ولی چون عرضی دا عرضی است که اندنا دائمی نیست، لذا عرض لازم به حساب نمیاد، که اینو میشه مکمل حرف جلسه گذشته قرار داد که علت این که ما مصاحبت و دوام اندنا رو اعتبار کردیم، علتش هم اینه که در این طور موارد مقایسه ای هست و در جلسه گذشته که این مقایسه سه جوره، یکیش مقایسه با خارج بود، یکی مقایسه با حال بود، یکی مقایسه با اجزا بود، و بالاخره شما به لوازم توجه کنید یه نوع از این مقایسه ها رو داره. البته گاهی از اوقات ممکنه لازمی داشته باشید که هیچ مقایسه احتیاج نداشته باشه، اونا نادرن یا اصلا مثلا نباشه. حالا این یه تیکه بود که من برای تشمیل جلسه گذاشت درس کردم، خیلی مورد بحثم این نبود. بعد از اینکه این مثال رو زدیم، گفتیم که چون این کون المثلث مصابه زوایا لقائمتین بعد از اینکه مثلث مثلث شد عارض می شود، پس باید عرض باشد. اگر قبل از تقوم مثلث و قبل از اینکه مثلث ذات پیدا کند این چنین چیزی بر مثلث ملحق شود، می تونیم بگیم که ذاتی مثلثه و آمده که ذات مثلث رو تکمیل کنه. اما در صورتی که این شی یا این محمول بعد از تقوم مثلث، یعنی بعد از اینکه ذات مثلث تمام شد و قوام یافت، اون وقت میخواد بیاد و ملحق به مثلث بشه، چون بعد از تقوم ذاتی میشه امر عرض. و ما گفتیم که این کون مثلث و مصابه زوایا لقائمتا این چنینه، یعنی بعد از اینکه مثلث تمام شده و ذاتش رو گرفته، این چنین محمولی بر او هم میشه، پس این محمول بر عرضی باشه. تا اینجا رو در جلسه گذشته گفتیم، یعنی آخرین ادعای ما این بود که این عارض، این محمول باید عرضی باشد و نمیتواند ذاتی باشد، چون بعد از تقوم ذات و بعد از پیدایش ذات آمده، پس نمیتونه ذاتی باشه، یعنی دخالت در ذات نداره، ولی باید قبل از تقوم ذاتی آمده. این آخرین بیان ما بود. حالا میخوام باید دلیلی ثابت کنیم که این چنین محمولی نمیتواند مقدم یعنی ذاتی باشه. همون مطلبی رو که ادعا کردیم میخوام اثباتش کنیم. البته مختصرا اثبات شد، گفتیم چون بعد از ذات میاد دیگه عرضیه، ذاتی نیست. اما گذشته از این میخوام دلیل دیگری بیاریم که مفصلتر و بهتر باشه. دلیل اینه که اول بحث امروزمون میخوام شروع کنیم. دلیل اینه که اگر این چنین امری و این چنین محمولی بخواهد مقدم باشد، چون ما این محمول رو میتوانیم تکرار کنیم و چندان تکرار کنیم که بی نهایت بشه، اگر این محمولات بخواهند ذاتی باشند، لازم میاد یک شی مقدم های بی نهایت داشته باشه، چون همه این عوارض، همه این محمولات که ما میگیم عوارضند، شما همه این محمولات رو مقدم میدونیم. خب الان بیان میکنیم و بیان که عرض میکنیم که این محمولات میتوانند تکرار شوند تا حد بی نهایت، یعنی به تعداد بی نهایت از این محمولات داشته باشید. حالا اگر همه این بی نهایت ها بخوان عارض باشن، اشکال پیش نمیاد. اما بخوان مقدم باشن، لازمش اینه که یک شی با اینکه محدوده متقدم باشد به مقدم های نامحدود. و این باطله، هم ذهنن باطله، هم خارجن باطله. خارجن باطله یعنی نمیتواند اجزای خارجی بی نهایت داشته باشه، زیرا که اگر چیزی اجزای خارجی بی نهایت داشت هرگز موجود نمیشه، به خاطر اینکه اون اجزا باید اولا موجود باشن تا مرکب بتونه موجود بشه، و اجزای بی نهایت نمیتونن موجود بشن تا به دنبالشون مرکب موجود بشه، پس هرگز ما مرکبات رو نخواهیم داشت در حالی که داریم. در ذهنم اگر بخواد یک شی متقدم باشه مقدم های بی نهایت، در ذهنم نمیتونه تصور بشه، چون اگر ما بخواهیم اون شی رو تصور کنیم، ناچاریم که ابتدا مقدماتش رو تصور کنیم تا به توسط مقاومات خودش تصور بشه. اگر مقاومات بی نهایت باشه ما موفق به ادراک بی نهایت نمیشیم. قهران یک شی رو نمیتونیم تصور کنیم، در حالی که ما نه یک شی بلکه بیش از یک شی رو تصور میکنیم. پیداست که مقاومات بی نهایت نداریم، پس نمیتوانیم برای یک شی مقاومات بی نهایت داشته باشیم، زیرا که این مقدمات بی نهایت هم محصول خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود ذهنی و تصوری. این دلیل به صورت قیاس استثنایی مطرح شد که من این قیاس رو به نظام منطقی منظم میکنم تا ملازمش و بطران تالیش و همه چیش روشن بشه. میگیم که اگر این چنین محمولاتی که با مقایسه بر یک شی هم می شوند مقدم باشند، این مقدم یلزم که یک شی متقدم باشد به مقدمات بی نهایت، این تاری به چه دلیل یلزم؟ دلیل ملازمه چیه؟ این دلیل من برای بیان نکردم. چطور این اجزا بی نهایت می شوند؟ فقط توضیح دادم که می توانیم این محمولات رو تکرار کنیم، در حد بی نهایت هم می توانیم تکرار کنیم. بنابراین اگه این محمولات مقدم باشن لازم میاد که یک شی از مقدمات بی نهایت تشکیل شده باشه. این به صورت ادعا گفته شد، هنوز توضیح کامل داده نشده، انشالله توضیح می دهم معنی میشه. بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی این که یک شی از اجزای بی نهایت و از مقدمات بی نهایت تشکیل بشه باطله. به چه دلیل باطله؟ به دلیل اینکه اگر بخواد چنین باشه برای شی نه وجود خارجی پیدا می شود نه وجود تصوری، که اینو توضیح دادم، یعنی بطلان تالی رو مبرهن کرده. وقت من نتیجه می گیریم که مقدم هم باطله. مقدم این بود که این اشیاء و این محمولات مقدمات باشن، این باطل شد. معلوم شد که این اشیاء یعنی این محمولات مقدمات نیستن بلکه عرضیات هم راهول مطلوب. همه سی روشن شد در این قیاس به جز همون ملازمه که عرض کردم. الان ملازمه رو میخوام توضیح بدم. توجه کنید ما مثلث رو یک بار با دو زاویه قائم سنجیدیم، این حکم در آمد که زوایای مثلث مساوی است با این دو زاویه. حالا یک بار با چهار تا زاویه میسنجیم، با دو تا زاویه سنجیده بودیم، حالا بار دوم با چهار تا زاویه میسنجیم. این محمول در میاد که زوایای مثلث برابر است با نصف چهار تا قائمه. حالا بار سوم با شش تا قائمه میسنجیم، اینطور محمولمون پیدا میشه که زوایای مثلث برابر است با ثلث شش زاویه قائمه. خب اگر با چهار تا با هشت زاویه قائمه سنجیدیم، بعد در میاد که زوایای مثلث برابر است با ربع هشت زاویه و هاکذا، این ثلث و نصف و ثلث و ربع و خمس و همینطور ادامه میدیم تا بی نهایت ادامه میدیم. بی نهایت مقدمی پیدا میشود از این سنخ، از این سنخ یعنی کون و زوایای المثلث مساویت هم لکذا، کذاش دیگه میشه بی نهایت. این نهایت این جور مقدم درست میشه. خب ما مثلثی که فقط با دو زاویه قائمه نمیسنجیم، با خیلی چیزا ممکنه بسنجیم، ممکنه با مربع بسنجیم، با یه مربعی بسنجیم بگیم قطر مربع رو رفع کن یه همچون مثلثی درست میشه. این مثلث نصف این مربع، مربع رو دو برابر کن این مثلث ربع اون مربع و ها کسا دوباره از این طریق با مقایسات دیگر بی نهایت باز دوباره معمول به دست میاد. یه مقایسه سومی رو شروع میکنیم، اونم باز تکرار میکنیم بی نهایت، دیگه از بی نهایت هم رد میشیم، چند تا بی نهایت پیدا میشیم. یعنی هر کدوم از این محمولات رو میتوانید تکرار کنید بی نهایت، دوباره در یه مقایسه دیگه محمول دیگه پیدا میشه، اونم میتونید تکرار کنید تا بی نهایت به آخر. خب بی نهایت محمولات پیدا میشن. اگه این محمولات بخواهد مقدم باشن همین سیاسی، یعنی لازم میاد که یک شی متقدم باشد به مقدم های بی نهایت و این هم در خارج محاله، هم به لحاظ وجود خارجی محاله، هم به لحاظ وجود ذهنی. خب تمام شد، ملازمه بین مقدم و تالی قیاسی که ذکر شد ثابت. حالا قیاس دوباره تکرار میکنم مختصرا که زود رد شیم. اگر این محمولاتی که با مقایسات پیدا می شوند مقدمات باشند، مقدم یلزم که برای یک شی مقدمات بی نهایت درست شود. اینم چالیل ملازمان گفتیم به چه دلیل. بعد میخوام ثابت کنیم چالی باطل، لیکن نه چالی باطل یعنی تشکیل شدن یک شی از مقدمات بی نهایت باطل است، زیرا که مانع وجود خارجی شی و مانع وجود تصوری شیه. وقتی چالی باطل شد نتیجه میگیم که مقدم هم که عبارت هست از این که این محمولات مقدم باشن باطله. پس این محمولات مقدم نیستن بلکه عرضی هستن. این همون مطلبی که در جلسه گذشته اثبات شد به این بیان که بعد از تقابل مثلث عارض می شوند پس باید ملحق می شوند پس باید عارضی باشند. الان با این بیان ثابت کردیم که باید عارضی باشند. همش یه مطلبه، ولی محمولات یکی نیستند. ببینید مثلا شما گذرسه و دسته گفتیم واحد رو یک بار با اثنین مقایسه میکنیم بگید نصف الاسه، یک بار با ثلاثه مقایسه میکنیم میگید سلس و ثلاثه، یک بار با اربعه میگید رو اربعه به های کسا میرین کلا. یک طرف مقایسه رو عوض میکنید اون حاصلتون عوض میشه، حاصلی که به دست میاد عوض میشه. یک طرف مقایسه که واحد، یک طرف مقایسه که واحده اون ثابت نگه میدارید، طرف دیگر رو که اثنین عوض میکنید. وقتی عوض کردیم اون محمول که نصف بودن است یا نصف بودن است عوض میشه. خب حالا هر کدوم اینها میخوان مقدم باشن. شما میفرمایید که چه بگویی واحد نصف اثنین است، چه بگویی واحد نصف سلس ثلاثه است، فرقی نمی کنه. در حالی که فرق میکنه وقتی یک طرف مقایسه عوض شد خود حاصل عوض میشه. در معنانفی هم یک بار با دو قائمه مقایسه میکنی، یک بار با چهار قائمه، دو قائمه غیر از چهار قائمه است. این یک طرف مقایسه عوض میشه، این طرف مقایسه مثلث است، هیچ عوض نمیشه. اما اون طرف مقایسه یک بار دو قائمه است، یک بار چهار قائمه، یک بار شش قائمه و هکذا. پس اون طرف مقایسه داره عوض میشه. حاصل هم که اون محمول است برابر بودن است، برابر بودن با دو قائمه است و برابر بودن با نصف چهار قائمه است، اینا دارن عوض میشن. شما منظورتون اینه که بالاخره طرف مثلث عوض نمیشه، درست؟ طرف مثلث عوض نمیشه ولی اون طرف داره عوض میشه. نه شما دقت کنید همین که دارم عرض میکنه مثلثتون عوض نمیشه، یک چیز هم این، یعنی همیشه این سه تا زاویه رو دارید شما میسنجید و مقدار این سه زاویه رو دارید بیان میکنید، اما مقدارش رو با بیانهای مختلف، یک بار با دو قائمه سنجیده میشه، یک بار با چهار قائمه. درست اینها همه برمیگردن آخر سر به همون مقدار سه زاویه مثلث، از این دیگه بیشتر نمیشن. پس آخر سر یه چیزه ولی بالاخره لوازم مختلف.
آخر سر یه چیزی
محمولاتتون متعدد لفظ نیست، محمول متعدد میشه. نمیخوام بگیم لفظ از عوض لفظ زیاد نمیم، لفظ زیاد میکنیم، لفظ زیاد میکنیم. یعنی چهار قائمه با دو قائمه فرق نمیکنه. بله نصف چهار قائمه، نصف چهار قائمه میشه دو قائمه، ولی نصف چهار قائمه از نظر مفاد و از نظر وجود خارجی غیر از دو قائمه است. نصف چهار قائمه یه چیزه، دو قائمه یه چیز دیگه است. بله عرض میکنم این همه برمیگردن به دو قائمه، یا به تعبیر بهتر همه برمیگردن به اون زوایای داخلی مثلث. زوایای داخلی مثلث تغییر که نمیکنه، بزرگ کوچیک نمیشه، همیشه همون دو قائمه است با هر چی بخواد بسنجیدش. یک طرف ثابته ولی یک طرف داره تغییر میکنه. این یک طرف وقتی تغییر کرد این محمولی که به دست میاد تغییر میکنه. ببینید الان بحث ما در مقایسه است، مقایسه یعنی اینو اضافه. در اضافه شما یک طرف اضافه رو عوض کنید، اضافه عوض میشه. ولو اینکه مثلا همشون از نظر مفاد به یه جا برگردن، ولی بالاخره دارید طرف اضافه رو عوض میکنید، اضافه های متعدد پیدا میشه، ولی این اضافه از نظر لفظ به یه صورته، ولی بالاخره شخصا متعدد هست، لااقل شخصا متعدد هست، ولی مفهوما متعدد نباشد. البته مفهوما هم به ظاهر متعدد هست، مفهوما متعدد هست، بر میگردن به یه چیز، مصداقه نیشی، ولی مفهوما جدا هم، شخصا جدا هم، به همین مهم نیست که شخصا جدا هم.
ما
دیگه همون واقعی را که اون لازه اعتباره مصفاله
کنیست
شریعت فایی کنیست رایت که عوض نمی کنیم اضافه متعدد میشه نمیشه اضافه باشه اضافه متعدد میشه، ولی اضافه رو من رو واقعی بدونیم موجودات متعدد
پیدا
میکنیم اضافه رو واقعی میدونیم، ابن سینا واقعی میدونیم، ابن سینا واقعی میدونه، صدرا واقعی میدونه، فخرازی اعتباری میدونه، اضافه رو فخرازی اعتباری میدونه، ولی خود ابن سینا معتقده به واقعیت سیتو تعلیقات مراجعه کنید اصدار داره که اضافه هم رو واقعیه، صدرا در جلد 4 اصفا میگه اضافه هم رو واقعیه، این بزرگان بیشتر اضافه هم رو واقعی میدونن، حالا امر اعتباری هم بدونن، امر اعتباری بدونن، بالاخره مقدم اگر باشه این شیء متقدم است به امور اعتباری و متعدد و بی نهایت، اونم اشکال داره، امور اعتباری هم اشکال داره. ببینید شما تعدد رو قبول کنید کار تمامه و تعدد رو اینو قبول میکنید، چرا اشخاص متعدد نمیشن؟ یعنی در مصداق تعدد نیست، نه با یه سیزی هم که میسنجید سنجید من سه بردید، یه وقت مثلث رو با مربع میسنجید، یه وقت مثلث رو با قائمه میسنجید، ولی میخوام از کنم فقط هم با قائمه بسنجید، اگر فقط با قائمه بسنجید بازم مشکل درست میشه، چرا؟ چون اشخاص اضافات بی نهایت پیدا میشن، اشخاص، ولی این اشخاص از نظر مفهوم فرق میکنه، از نظر مثال یکیه، از نظر مثال بالاخره آخرتر یکی میشن، ولی اون مهم نیست، بالاخره تفاوت داره، همین تفاوت شخصی باعث تعدد میشه و چون بی نهایت شخص درست میشه بی نهایت مقدم درست میشه. منتاش اشکال شما اینه که این مقدم ها اعتباری باشه، اصلا مقایسه یک اضافه درست میکنه، حالا اضافه رو بعضی اعتباری میدونه بعضی واقعی میدونه، واقعی بدونن که تقوم شیء به بی نهایت واقعی است، اعتباری بدونن تقوم شیء به بی نهایت اعتباری است، بالاخره تقوم شیء به بی نهایت باطله، چه بخواد این بی نهایت اعتباری باشه یعنی موجودات اعتباری باشن، چه بخواد موجودات واقعی باشن، موجودات اعتباری هم نمیتونن بی نهایت باشن، موجودات واقعی هم نمیتونن، مگر اینکه شما بی نهایت رو بالقوه‌اش کنید، اون اشکال نداره، بالقوه کنید اشکال نداره، در اعتباریات یا حتی در واقعیات که این اگر چنین شود بی نهایت می شود، اون اشکال نداره، ولی بی نهایت اجزاء واقعی بالفعل یا بی نهایت اجزاء اعتباری بالفعل داشته می شود غلط، ولی ما داریم بی نهایت اجزاء درست می کنیم همش هم بالفعل، حالا اونو بعدا بحث می شه، الان فعلا ادعای ما اینی که بالفعله، بعد وقتی اشکال فخر رازی رو مطرح کردیم سراغ بالفعل و بالقوه می ریم، اما الان شما توجه کنید شیء رو میخوام مرکبش کنیم از مقدمه های بی‌نهایت و مرکب هم داره میشه، حالا این مرکب های بی‌نهایت بالقوه‌اند بالفعلاً دست بعدی از قبول داریم الان که بی‌نهایت مقدم برای یک شیء پیدا میشه، اما حالا این بی‌نهایت چه نوع بی‌نهایتی هم این بعد میبرد بحث میشه. صفحه 50 هست ولو کانت امثال هذهی مقدمات، ولو کانت امثال هذهی مقدماتین، اگر امثال این چنین ملحقاتی، امثال این چنین لواحقی بخواد مقدم باشن، امثال این چنین مقدمین یعنی مقدم هایی که با مقایسات درست می شوند، یعنی امثال ها یعنی لواحقی که با مقایسات درست میشن که در جلسه گذشته توضیح داده شد، اگر امثال این لواحقی که با مقایسات به وجود میان عوارض نباشند بلکه مقدمات باشند، این مقدم لکان المثلث در مثال ما و ما یجری مجرای مثلث در مثال های دیگر، که ما معلومات بودیشی فقط همین مثال رو بگیم، مثال های دیگر هم داریم. این یکی بنگار نمونه ذکر شده بود. پس لکان المثلث و ما یزوی مجزای مثلث یا ترکب من مقدمات غیر متناهیه، این هم تالی ملازمه بین مقدم و تالی رو خواجه توضیح میده. بطلان تالی رو دیگه احتیاج به توضیح نداره، خواجه هم نمیگه، مصنف هم نمیگه. بطلان تالی معلومه که نمیتونه مرکب از مقدمات بی‌نهایت باشه، نه در خارج نه در ذهن، بله هم وجود ذهن خارجیش مشکل پیدا میکنه، هم وجود ذهنش. در حالی که ما هم وجود خارجیش داریم هم وجود ذهنش داریم، بدون مشکل تسالی میشه مرکب از مقدمات نیست. این بطلان تالیه که راحته، اما ملازمه رو خواجه داره بیان میکنه. و ذالک یعنی این که اگر امثال حاضر این مقدمات باشن چنین لازمی در پی دارند، نه نه به این جهت هست. ذالک داره بیان ملازمه میکنه، یعنی ملازمه رو داره اثبات میکنه. لأن مقایسته هو یعنی مقایسه مثلث الى کل واحد من معداه، کل واحد من معداه هر چی غیر مثلثه، میخواد دو زاویه قائمه باشه، میخواد چهار زاویه قائمه باشه، میخواد اصلا از زاویه قائمه بیرون باشه، یه چیز دیگه باشه، با هر چی میخواد مقایسه کنی، بالاخره مثلث رو با تمام معادش میشه مقایسه کرد و با هر مقایسه میشه من یک اضافه ای رو و یک لاحقی رو درست کرد. وقت اگر اضافه های بی نهایت معمولات بی نهایت درست کنن که میکنند و این معمولات بی نهایت بخواد مقابل باشن، مشکل پیش میاد. رسالت لعنه مقایسه مثلث الى کل واحد من معده لا ينحصر في حد، این مقایسه منحصر در حدی نیست و نتیجتا اون حاصل این مقایسه هم که اون لواحق هم منحصر در حدی نمیشوند. و اگر اون لواحق بی نهایت رو شما بخواد مقدمات قرار بدید، همین محضری که گفتیم لازم میاد، لازم میاد یک شیء مثل مثلث از مقدمات بی نهایت مرکب شده باشه. حالا برای توضیح خود ایشون چند تا از این مقایسات رو انجام میده، یعنی مثلث رو با چند چیزی که معادای مثلثن مقایسه میکنه و حاصل اینها رو که همون لواحقن به دست میاره، اما مقایسه رو ادامه نمیده تا به نهایت به خود ما بگذار میکنه. فکما این که زوایای مثلث مساویان با دو آینه که در یک مقایسه به دست میاد، فهیه یعنی فکذالکیه یعنی این زوایا مساویان به نصف اربع قوائم که در مقایسه بعدی به وجود میاد، باز مساویان به ثلث ست قوائم، ثلث شش تا قوائمی که در مقایسه سوم به دست میاد، و حلوم نجوره یعنی مثلا با همینطور ادامه بده این مقایسات رو، به هیچ جا به آخر نخواهی رسید. پس بی نهایت مقایسه درست میشه و چون از هر مقایسه یه لاحقی درست به دست میاد، بی نهایت لواحق به دست میاد. بخواهی این لواحق رو بخواهی مقدمات قرار بدی، بی نهایت مقدمات درست میشه. پس تلازم بین مقدم و تالی برقرار شد. بعدم بطلان تالی رو ثابت میکنیم، مقدم باطل میشه و نتیجه مسئول که ازتون میشه قیاس تمام شد. از اینجا به بعد خواجه میخواد به کلام فخر رازی بپردازه و برداشتی رو که فخر داره یا اشکالی رو که داره رد کنه. فخر یه مطلب گفته، از این مطلب سه تا امر استفاده شده. پس میشه گفت که فخر رازی سه تا مطلب گفته. ما این سه مطلبشو میاریم، هر سرم باطل میکنیم. الان فهرست بحث ما اینه، سه مطلب از فخر رازی نقل میشود و هر سه هم باطل میشود و کل شرحی که شارح تا سر متن بعدی مصنف داره متشفل همین سه تا مطلب. مطلب اول فخر، فخر یادتون هست که ما در جلسه گذشته گفتیم که گاهی مقایسه میکنی شی رو با امر خارج خودش، گاهی مقایسه نمیکنیم با امر خارجی. وقت اونی که مقایسه نمیشد با امر خارجی دو قسم میشد، یا مقایسه میشد با جز یا مقایسه میشد با حال، یعنی اون که حلول کرده. مثلا فرض کنید که ما اجزای خط رو با هم مقایسه می کردیم، مستقیم رو بعد المقایسه برش هم می کردیم. یا انسان رو با اون ذهنی که درش هست مقایسه میکردیم، یعنی با اون حالی که ذهنه یا جدار رو با اون حالی که بیازه مقایسه میکردیم، ابیض و ظاهر رو هم میکردیم. این دوتا لاحقی بودن که بر اثر مقایسه شی با امر غیر خارج به وجود میامدن. واحد رو با اثنین مقایسه میکردیم، نصف الاثنین را به دست می آوردیم، در واحد هم می شدیم. این لاحق که حمله بر واحد می شد بر اثر مقایسه واحد با شی خارجی درست می شد. پس دو حالت داشتیم، یعنی شی دو حالت داشت، یک بار با شی خارجی مقایسه می شد، یک بارم با خارجی مقایسه نمی شد. اون وقتی که با خارجی مقایسه نمی شد گفتیم دو قسم درست می شد. حالا ما الان دیگه با سه قسم کار نداریم، همین دو قسم رو مطرح میکنیم. یکی با شی خارجی مقایسه میشود، یکی با شی خارجی مقایسه نمیشود. حالا اونی که با شی خارجی مقایسه نمیشود دو قسم داره، به دو قسمش کار نداریم، دو قسمش رو یکی میکنیم. پس الان دو تا صنف درست شد، یکی اونی که با خارج مقایسه میشه، یکی اونی که با خارج مقایسه نمیشه. فخر رازی بین این دو تا تفصیل داده. مطلب اولش تفصیل بین هماست. به این صورت گفته که اون لاحقی که بر اثر مقایسه با خارج پدید میاد امریز اعتباری، اون لاحقی که بر اثر مقایسه با غیر خارج پدید میاد امریز خارجی. مثلا زاهج بودن که در اثر مقایسه انسان با امر غیر خارج حاصل میشود، یا مستقیم بودن که در اثر مقایسه جزء خط و امر غیر خارج که جزء دیگر خطه حدید می آید. این دوتا عرف، این دوتا لاحق امری هستن خارجی. اما مثل نصف الاثنین که بر واحد هم می شه و ملحق به واحد می شه و بر اثر مقایسه واحد با امر خارجی که اثنین هست حدید می آید، این نصف الاثنین امری اعتباری. این فرق گذاشته. پس فرق گذاشته بین محمولات. محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر خارجی پدید آمده محمولی خارجی، محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارجی درست شده محمولی اعتباری. خارجی یعنی خارج از ذات موضوع، نه خارجی یعنی موجود فی الخارج. محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارج از ذات موضوع درست شده میشه اعتباری، محمولی که در اثر مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذاتش پدید آمده میشه امر خارجی. این مثل اول فخر است که بین محمولات تفصیل داده، بعضی محمولات خارجی قرار داده، بعضی محمولات اعتباری قرار داده. خوبه که حرف خواجه رو همینجا نکنم. خواجه هر سه مطلب فخر رو میگه و شروع میکنه اشکال کرده. من تفکیک کنم فکر میکنم بهتر باشه. یعنی ابتدا همین حرف اول فخر رو گفتیم، من جواب خواجه رو عرض کنیم بعد بریم سراغ بقیه. البته خارجی که عرض میکنم طولانیه، بعد مطلب تو ذهنتون بمونه تا وقتی که وارد تفسیر متن شدم ابهامی براتون به وجود نیاد. خارج ناصر هم طولانی میشه. خواجه میفرماید که محمولات تماما اعتباری، ما محمول خارجی نداریم. این تفصیل هم که فخته تفصیل باطله. اون ریشه محمول ممکن است خارجی باشد یا اعتباری باشد، ولی خود محمول اعتباریه. مثلا در زاهک ذهنش واقعی خارجیه اما زاهک اعتباریه، اصلا هم تو ذهن انجام میگیره، هم ربطی به خارج نداره. وضع یعنی موضوع قرار دادن کار ذهنه. این زید که امریز خارجی نه حملیست در نه محمول میشه نه موضوع میشه، باید بیاد تو ذهن تا موضوع بشه. اون قائم که امریز خارجی تا تو ذهن نیاد یا زاهد تا تو ذهن نیاد حمل نمیشه، اصلا حمل مال ذهنه. وضع کردن یعنی موضوع قرار دادن، هم کردن یعنی محمول قرار دادن، اینا امر ذهنی. بله ریشه این محمول مثل ذهن مثل بیاض اینا خارجیه. شما وقتی تو خارج میرید میبینید جز اون موضوع که عبارت از جداره و جز اون عرض که عبارت از بیازه چیزی در خارج ندارید. عبیس که محمول شماست تو خارج نیست، محمول تو خارج نیست، عبیس که محموله تو خارج نیست، زاهک تو خارج نیست. شما یه انسانی دارید، یه ذهنی دارید در خارج. اعتبار با توجه به این دوتا زاهک رو اعتبار میکنید، یا با توجه به بیاز و جدار عبیاز رو اعتبار میکنید، در لحظه عبیازی رو خارج کنید. همه اینا امور اعتباری هست. به طور کلی اصلا وضع و حمل به قول خواجه از مقولات ثانیه هست، وضع و حمل از مقولات ثانیه هست. چرا؟ چون اصلا تو زن دارن انجام میگیرن. شما در خارج نه موضوعی دارید نه محمولی دارید. در ذهنه که موضوع و محمول دارید و در ذهنه که دارید وضع میکنید و هم میکنید، یعنی یک چیزی رو موضوع قرار میدید یک چیزی رو محمول قرار میدید. پس اصلا وضع مربوط به ذهنه و مربوط به اعتبار ذهنه، حملا همینطور. بنابراین محمولی که شما دارید هیچ وقت نمیتواند خارجی باشه. محمولات تماما ذهنی هست و تماما اعتباری هست، وجودی برایشون در خارج نیست. حالا چه این محمول از مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، چه از مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، فرق نمی کنه. این تفسیری که فخر رازی بود تفسیر نادرست. این حرف اول فخر بود و جواب خواجه، یه اشکال خواجه. حرف دوم فخر، فخر بعد از این که اون محمولات و لواحقی رو که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع حاصل می شود اعتباری قرار می دهد، بر مصنف اشکال می کنه. میگه که اگر این لواحق مقوم باشند اشکال به این صورت تنظیم میشه، اشکالی که شما گفتید به این صورت تنظیم میشه که یلزم این موضوع مثل مثلث مرکب باشد از مقومات بی‌نهایتی که اعتباری هست. اینطور میشه دیگه، چون فخر رازی داره میگه لاحقی که بر موضوع به موضوع ملحق میشود و در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید می آید، این چنین محمولی اعتباری است. خب اگر بی نهایت این چنین محمولی داشته باشیم همه اعتباری هست. حالا اگر اینا بخوان مقبل به مثلث باشن، مثلث متقبل میشه به این امور اعتباری. حالا ببینیم امور اعتباری میتونن بی نهایت باشن یا نه. فخر رازی میگه امور اعتباری نمیتوانن بی نهایت باشن. چرا؟ چون امور اعتباری با اعتبار درست میشن، خود به خود که موجود نیستن، با اعتبار درست میشن. اعتبار هم من باید انجام بدم. حالا من میشونم اعتبار رو شروع میکنم، این یکی رو اعتبار میکنم، دومی رو اعتبار میکنم، سومی رو اعتبار میکنم، صدومی رو، هزاری رو اعتبار میکنم، خسته میشم میذارم کنم. اعتبار ادامه پیدا نمیکنه تا بی نهایت بره. پس حلقات موجوده میشن متناهی، اون مقومات موجوده میشن متناهی و مثلث متقبل میشه به این متناهی، یعنی به مقوماتی که هیچ وقت تا بی نهایت نمیرون. بله اگر موجودات خارجی بودن و وجودشون به اعتبار من وابسته نبود، میتونستید بگید در خارج بی نهایت مقوم موجود است و مثلث نمیتواند به این بی نهایت متقبل باشد و الا محصول لازمه، اینو میتونستید بگید. اما حالا که مقدمات اعتباری هست، چون مقدمات اعتباری تا بی نهایت موجود نمی شدند اشکال پیش نمی آد. یعنی بالاخره اون مقدمات اعتباری هر چه قدم باشن محدودن و مثلث یا امثال مثلث که موضوع ما هستن متقبل می شن به محدودها. پس اشکال مصنفی گفت لازم میاد شیء مرکب باشد از مقدمات غیر متناهی، درست نیست، بلکه شیء مرکب می شود از مقدمات متناهی. این حرف دوم سخته که با توجه به حرف اولش برای مصنف اشکال میکنه، یعنی از حرف اولش استفاده میکنه، چون در حرف اول تفصیل داد یه نوع لواحق رو خارجی دونست، یه نوع لواحق رو اعتباری دونست. اون لواحقی که مورد بحث مصنفن اعتباری دونست، و اون وقت بعد بیان کرد که اعتباریات نمیتوانن بی نهایت باشن. پس اگر این لواحق رو مقدم قرار بدید مقدمات بی نهایت نمیشن. بنابراین استدلال شما باطل میشه. این حرف دوم سخت. خواجه میفرماد که منظور مصنف نیست که بی نهایت مقوم پیدا میکنیم بالفعل. منظور مصنف اینه که بی نهایت بالقوه، یعنی مقوم هایی داریم که بالقوه بی نهایت هست، نه که بالفعل بی نهایت هست. و در هر جور که ما ادعای بی نهایت داریم، منظورمون بی نهایت بالقوه هست. در نظیر این وجهان بی نهایت بالقوه میگیم. مصنف همون بی نهایت بالقوه هم داری اشکال میکنه. پس مراد مصنف بی‌نهایت بالفعل نیست. تا شما بگید اعتباریات نمیتوانند بی‌نهایت بالفعل باشند، مراد مصنف بی‌نهایت بالقوه است. اعتباریات میتوانند بی‌نهایت بالقوه باشند. عدد مثلا، عدد بی‌نهایت بالقوه است. هیچی نگفت عدد بی‌نهایت بالفعل. بی‌نهایت بالقوه یعنی اگر، اگر گفتی یعنی بی‌نهایت بالقوه. اگر شروع کنی به شمردن و آخر نمی‌رسی، بی‌نهایت بالقوه است. نه که تو شروع میکنی یک دو سه مثلا هزار تریلیون و میری تا آخر. اگه رفتی تا آخر برای بی‌نهایت بالفعل میشه. اما شما نمیتونی تا آخر بری بی‌نهایت بالقوه میشه. تنها در اعداد ما بی‌نهایت بالقوه رو قائل نیستیم. در فیزیک هم اینطور. فیلسوف معتقد است که یک جسم رو میتوانید به اجزای بی‌نهایت تقسیم کنید. میگن تقسیم هیچ وقت متوقف نمیشه، جزئی پیدا نمی کنید که قابل تجزیه نباشه. هر چقدر تجزیهش کنید دوباره قابل تجزیه است. پس یک جسم الان کوچک باشد به اجزای بی‌نهایت تقسیم میشود. اما تقسیم بالفعل تا اجزای بالفعلی درست بشه، اجزای بی‌نهایت بالفعل نه. هیچکی تقسیم بالفعل نمیدونه، تقسیم بالقوه میدونه. یعنی اگر تقسیم رو ادامه بدی به آخر نمیرسی. نه اینکه این تقسیم ادامه پیدا میکند بی نهایت اجزای بالفعل موجود می شود، این هیچ قبول نداره. معتقدن که اجزای بالقوه ما برای جسم داریم. پس توجه میکنید اونجاهایی که ادعای بی نهایت میشه مثل عدد، مثل اجزای جسم، اونجاهایی که ادعای بی نهایت میشه همه بی نهایت بالقوه هست. در ماهنامه‌ای هم مصنف بی نهایت بالقوه رو داره مطرح میکنه، نه بی نهایت بالفعل رو. پس آنچه که شما دارید در مصنف اشکال میکنید مقبول خود مصنف هست. مصنف هم قبول داره که اعتباریات بی نهایت بالفعل نیستن بلکه بی نهایت بالقوه، و هم یه داره اشکال میکنه. خب از این جواب حرف فخرازی هم داده شد. منطقه یه مطلب سوم اینجا درست میشه و اون اینه که تشکل یک شی از بی نهایت بالفعل باطل است. چنانچه گفته شد، اما تشکل یک شی از بی نهایت بالقوه چرا باطل باشه؟ مصنف دارید به قول شما، شما دارید میگید که مصنف میگه تشکل یک شی از بی‌نهایت بالقوه باطله. اگر مراد مصنف از بی‌نهایت بالفعل باشه که اشکال سخت بارده، اگر بی‌نهایت بالقوه باشه اشکال ما اینه که تالی چرا باطله. شما گفتید تشکل و ترکب شی از اجزای بی‌نهایت، از مقومات بی‌نهایت باطله. تالی که این بود ادعا کردید باطل این تالی رو. خب من میپرسم چرا باطله؟ ترکیب یک جسم یا یک شی از بی‌نهایت بالفعل باطل نه از بی‌نهایت بالقوه. چرا میگید باطل؟ اینجا باز حرف سوم سخت پیش میاد که باز خواجه برای حرف سومش کنید. اینجا تا میگه حرف سوم چطوری درست شد؟ یعنی وقتی ما ثابت کردیم که مثلث و امثال مثلث لازم میآید که از بی‌نهایت تشکیل شده باشند و معلوم شد که بی‌نهایتاً بی‌نهایت بالقوه است نه بالفعل، سوال می‌شود که ترکب یک شی از بی‌نهایت بالقوه چرا باطل باشد. فخرازی شروع می‌کنه به جواب دادن. از این چراست جواب میده. جوابش همون مسئله میشه که ما بر جوابش اشکال می‌کنیم. جوابش اینه که اجزا ذهنی هست. بالاخره اگر اعتباری هم ذهنی هست، این لواحق همشون امور ذهنی هست، چون با مقایسه درست شدن، با اعتبار درست شدن، همه میشن امور ذهنی، در حالی که مثلث امر خارجی است. لازم میاد که امر خارجی که مثلث است متقبل باشد به این ذهنیات، که حالا از بی‌نهایت بودنشون، از مشکل بی‌نهایت بودنشون صرف نظر کردیم. ولی بالاخره از مشکل ذهنی بودن چون نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلث خارجی متقبل میشود به امور ذهنی و تقوم شیء خارجی به ذهنی باطله. مطلب سوم میشه که با این استدلال میخواد ثابت کنه که این محمولات لواحقند و مقبل نیستن، چون اگر بخوان محمول باشن، بخوان لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال نداره. لواحق اعتباری برای امر خارجی یا لواحق ذهنی برای امر خارجی ملحق بشه، اشکال نداره. ولی مقبل بودنش اشکال داره. اعتباریات و ذهنیات نمیتونن مقبل امر خارجی باشن. پس چون که فخرازی میگه چون که این محمولات همه اعتباری هست ذهنی هست، تقوم امر خارجی به ذهنیات باطل است، پس این محمولات نمیتوانن مقدم باشن، ولی لازم نیست امر خارجی به این مقدمات ذهنی متقدم باشد و این اجزای ذهنی متقدم باشد. ولی اگر این محمولات عوارض باشن، لواحق و عوارض باشن، اشکالی پیش نمیاد. خب امر خارجی لواحق اعتباری و لواحق ذهنی داره، اشکالی نداره که امر خارجی لواحق ذهنی داشته باشه، ولی اشکال داره که اجزای ذهنی داشته باشه، اشکال داره که مقدمات ذهنی داشته باشه. این حرف فخر. ما اولا حرف فخر رو رد میکنیم، ثانیاً بیان میکنیم که محظوری که مصنف گفت محضور این حرف فخر نیست. وقتی حرف فخر رد کردیم ثابت میشه که محضور نیست، ولی دوباره سؤال برقراره که محضور چیه. وقتی حرف فخر رد میشه ثابت میشه که حرف فخر محضوری که منظور مصنف بوده نیست، وقت سؤال میشه که منظور مصنف از چی بوده، اونم باید گفته میشه. مثلا خواهد دو تا مطلب باید بشه، یکی حرف فخر رد کنه، یکی محضوری که در نظر مصنف بوده بیان کنه. اما حرف فخر رو به این صورت رد میکنه که تقوم یک شیء خارجی و اجزای ذهنی هیچ ایرادی نداره، ما نمونه‌شو داریم. بنابر اصالت ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. بنابر اعتبارات ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. منتها بنابر اصالت ماهیت در خارج موجود است و وجود اصیل، بنابر اصالت وجود در خارج موجود است و وجود مجازی به وجود اعتباری دل عرض با قول خودشون یا بنابر قول رضی و بتبر. بالاخره در خارج ما ماهیت داریم، حالا یا مستقلن داریم چنانچه اصالت الوجودی هم میگن، یا به عرض وجود داریم چنانچه بله، یا مستقلن داریم چنانچه اصالت المهابی هم میگن، یا به عرض داریم چنانچه اصالت الوجودی هم میگن. بالاخره ماهیت در خارج هست. اجزای ماهیت چی هست؟ جنس و فصل هست، جنس و فصل امور ذهنی هست. پس یه امر خارجی که این ماهیت انسانیته متقبل شد به جنس و فصل ذهنی. پس ما داریم که شیء خارجی متقبل بشه به امر ذهنی، ایرادی نداره که شما ایراد میکنید. این کلام فخرت شد. اما حالا به خارج میگیم که اون محضوری که مقصود مصنف بود چیه. فخر موافق نبود در بیان مقصود. شما محضور چی میدونید؟ ایشون میفرمان محضور اینه که یک شیء بالفعل بخواهد و اجزای بالقوه متقبل شود. این محصول چون بنابر اون که ما تحقیق کردیم قرار شد که این محمولات اعتباری باشن و بالقوه هم باشن، چون همه شو که نتونستیم بالفعل کنیم، یه چند تا شو که حوصله داشتیم بالفعل کردیم، بقیه رو که حوصله نداشتیم و اعتبار نشدیم همونجور بالقوه گذاشتیم. حالا همه اون بالفعل ها و بالقوه ها فعلا مقدم این شیء خارجی هست، در حالی که این شیء خارجی خودش بالفعله. یه شیء بالفعل به نام مثلث متقدم شده به اجزای بی نهایتی که بعضیش بالقوه و بعضیش بالفعله. خب متقدم شدنش به بالفعل اشکال نداره، ولی متقدم شدنش به بالقوه ها اشکال داره. تقوم یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه غلطه. نمیخوام بگیم تقوم شیء خارجی به اجزای ذهنی غلطه، چون چه فخر گفت. میخوام بگیم تقوام یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه باطله. اون اجزای بالقوه اگر لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال پیش نمیاد. اگر مقدمات باشن اشکال پیش میاد. بالقوه رو میتوانیم عارض کنیم برای یک شیء بالفعل، ولی نمیتونیم مقدم یک شیء بالفعل قرار بدیم. پس این لواحق رو و این محمولات رو حتما عوارض بگیرید، نه مقدمات. اگر مقدمات بگیرید یلزم ترکل شیء از بی نهایت یعنی یلزم ترکب بالفعل از الخبر. حرف مصنف به این صورت در میاد، این بیان خود. خب مطلب تموم شد، سه تا مطلب سخت گفته شد، حرفای خاجل تبیین شد. من حالا سه تا مطلب رو دو مرتبه تکرار میکنم که مختصرا جمع بشه در ذهنتون حاضر بشه، بعد وارد خوندن متن میشیم و دیگه در خوندن متن خیلی گیر نکنیم. مقدم ماهیت به وجود خارجی ما توسط، ولی به وجود ذهنی جنس و فصل، ولی جنس و فصل هم بالاخره مقدمه. حالا بر فرض این مثالی که من زن درست نباشه، ما داریم اشیاء خارجی رو که متقدمن به امر ذهنی. حرف فرق رو قبول نمی کنه خارجی. حالا مطلب رو جمعش کنم. از شدیم که فخر رازی بین محمولات تفصیل داده، گفته محمولی که در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید آمده باشد اعتباری است، مثل نسل اسمین برای واحد. ولی محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر از خارج از ذات موضوع درست شده باشد، مثل زاهج یا مثل مستقیم، اینا امر خارجی هم اعتباری است. این تفصیل رو داد. ما جواب دادیم که محمولات به ما این که محمولا مطلقا اعتباری هست. بعد مثلا دومش این بود که اشکال کرد، گفت این محمولات اعتباری نمیتوانند بی نهایت باشند، چون اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس چگونه مصنف میگه یلزم ترکب شی از بی نهایت؟ یلزم ترکب شی از اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم، و اون اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم محدودن، پس یلزم ترکب شی از محدود، نه یلزم ترکب شی از بی نهایت. این اشکال دومش بود. جواب دادیم که منظور بی نهایت بالقوه است، فیلزم ترکب شی از بی نهایت بالقوه. بله، ما ترکب شی از بی نهایت بالفعل رو قبول نداریم، یعنی ادعا نداریم، ادعا نداریم که شما اشکال کنید. ما ترکب شی از بی نهایت بالقوه رو ادعا داریم و ترکب از بی نهایت بالقوه لازم میاد، چون این محمولات اگرچه اعتباری هست ولی تعداد بالقوه شون بی نهایته، ولی تعداد بالفعل شون متناهی است. بعد این سوال پیش آمد که حالا که ترکب شی از بی نهایت بالقوه شده اشکال چیه؟ ترکب شی از بی نهایت بالقوه اشکالی نداره. اشکال کجاست که مصنف میگه تالی باطله؟ فخر رازی با اشکال این است که یک شی خارجی به نام مثلث مرکب میشود از اجزای ذهنی و اعتباری. خارجی با این اشکالی نداره، اشکال جور دیگه تبیین کرد، با اشکال این است که یک شی بالفعل مثل مثلث مرکب میشود از اجزای بالقوه، اجزایی که بعدش بالفعل هم بعدی بالقوه، اون بالفعلش مهم نیست، از بالقوه هاش بخواد تشکیل بشه اشکال داره. این کل مطالبی سما در اینجا داریم. من تفکیک کردم مطالب رو سه تاش دادم. از عبارت خواجه شما این تفکیک رو به دست میارید منطقه با زحمت، اما وقتی تفکیک شد مطلب از خارج، عبارت خواجه خیلی راحت معلوم میشه. خواجه قول فخر رازی رو نقل نمی کنه. قطب رازی در پاورقی حرف فخر رو آورده، ما لازم نیست حرف فخر رو بیاریم، همونطور که خواجه نیاورده ما نمیاریم، فقط حاصل حرف فخر رو ذکر میکنیم. دیگه حالا چطوری این حاصل از حرف فخر استفاده میشود اینو قطب رازی توضیح بده، این احتیاج به توضیح دادن نداره، باید مراجعه کنید معلوم میشه. فخر یه مطلبی گفته که اون مطلب رو بشکافید همین هر سه حرف از توش در میاد، ولی صریحا این سه حرف رو نداره. حالا اون مطلبش چیست و چجوری در میاد محاکمات براتون توضیح بده، انشاءالله مراجعه میکنه. خواجه اون مستفادش رو گفته، یعنی اون سه مطلبی رو که از حرف فخر استفاده کرده تر کرده و جواب داده، و ما هم همین به صورت خواجه فقط مستفاده میگیم. و قول الفاضل الشارح، که قولش رو نقل نکردیم. مشعر است به این که این فاضل قرار داده محمولاتی رو که لیست بالقیاس الى امور خارجت عن الموضوع، محمولاتی رو که با قیاس موضوع به امر غیر خارج پیدا می شود، مثل مستقیم، مثل زاهق و عبیت، اینا رو قرار داده موجود تنفر خارج. این موجود تنفر خارج مفعول دومی که هست، که علم محمولات کذایی رو موجود تنفر خارج. محمولات کذایی چیه؟ محمولاتیست که دل قیاس الى امور غیر خارج برای موضوع به دست میاد، مثل هر شدن زاهق و عبیت و مستقیم که اینا در جلسه رو بسه همه توضیح داده شده بود. ولی ولت یعنی مل محمولات اللتی، محمولاتی را که و جعل المحمولات اللتی بالقیاس الیها، بالقیاس الیها یعنی بالقیاس الی امور خارجت عن الموضوع، اون محمولاتی که با مقایسه موضوع به امر خارج از ذات موضوع حدید میان، اون محمولات را جعل موجودتن فرزه. این موجودتن فرزه مفهول دوم جعل است، مفهول دوم جعلای مقدره جعلایش که قبل از اللفی تحضیل گرد موجود در همه فرزه ندونم خواهد. این مطلب اولش، مطلب اول فخر. ثم استنکره شروع به مطلب دوم فخر. ثم استنکره کون از سنفستانی غیر متناهیته. مصنف ادعا کرده که سنس ثانی نامتناهی است، که بحثش از سنس ثانیه، یعنی اون محمولاتی که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع به وجود میان، که مثال مثلث هم از همین قبیل بود. مصنف بحثش در اینجور محمولاته. فخر میگه که اینجور محمولات نمیتونن بی نهایت بشن، چرا که اینجور محمولات اعتباری هستند و اعتباریات بی نهایت نیستن، زیرا که با اعتبار ما موجود میشن و اعتبار ما نمیتواند تا بی نهایت بره و تا این اعتباریات رو بی نهایت موجود کنه. ثم اشکن کرد که سنس ثانی غیر متناهی باشد به این بیان لبقوف ذهن این دهد به ما، چون ذهن در یه حدی که رسید که توقف میکنه اعتبار رو ادامه نمیده و ما دیگه موجودات بی نهایت اعتباری پیدا نمی کنیم، ما موجودات متناهی اعتباری پیدا میکنیم که بقیه موجود نشده، بقیهشون اعتبار نشده موجود نشده. مطلب سومشو خواجه نقل نکرده، در پایان بحث مطلب سوم خواجه گفته، آخرین خط اشاره به مطلب سوم کرده. اونجوری من توضیح دادم مطلب سوم از مطلب دوم بیرون میاد، یعنی یه سوالی در مطلب دوم مطرح میشه که سخت ناصر میشه مطلب سوم رو به عنوان جواب زش بکنه. خواجه اونو تأخیر انداخته که بعدا بیان کنه. حالا ولحق که میگه به این دو مطلب میپردازه، مطلب اول و دوم فخر رازی باطل میکنه. مطلب اول این بود که تفصیل داد بین محمولات، گفت بعضی محمولات خارجی هم بعضی محمولات اعتباری هم. خارجی ثابت میکنه که همه محمولات اعتباری هم، ما محمول خارجی اصلا نداریم. ولحق اینه که داره مطلب اول رو باطل میکنه. ولحق این است که اینا که من توضیح میدم این مطلب اول باطل میشه این مطلب دوم باطل میشه، این چیزای مهمیه، حتما باید توجه داشته باشید که معلوم بشه الان مصنف این خاطر به کجا نظر داره و این نظر روشن شدن این که مستقل به کجا نظر داره نصف اشکال بیان میکنه، که شما بدونید که این مستقل به کجا داره نظر میکنه و کجا یه عبارت شخص رو داره خراب میکنه، این خودش نصف اشکال فهمیده میشه. بعدش وقت رقیه اشکال هم باید معلوم داره. و همین است که کون شیء محمولا علی شیء امر عقلی، این که یه شیء محمول باشه بر شیء امر عقلی، در همه جا امر عقلی، سواء یعنی در همه جا، سواء کان این محمول بالقیاس الی امر خارج، یعنی این محمول رو با قیاس با مقایسه کردن موضوع و امر خارج از ذات موضوع که دست آورده باشید، بالقیاس یعنی بالمقایسه کردن موضوع، الى امر خارج یعنی الى امر خارج عن ذات الموضوع، مقایسه کنیم موضوع را به امری که خارج از ذاتشه، از این مقایسه کانه یعنی تحقق محمولی، این چنین محمولی میشود اعتباری، اولم یکن بالقیاس الى شیء، یا این محمول بالقیاس الى شیء پیدا نشده یعنی بالقیاس الی شیء خارج پیدا نشده. حالا چه بالقیاس الی شیء حال پیدا شده باشه، چه بالقیاس الی شیء که جزء حاصل شده باشه، چه اصلا با مقایسه حاصل نشده باشه، هر جور محمولی میخواد باشه، این هم میگیم اعتباری. پس محمولات همشون اعتباری هست، سبا آن کانا اون صورت، سبا آن رم یخون اون صورت. خب به چه دلیل همه محمولات اعتباری هست؟ در دلیل ما باید ثابت کنیم هم محمولی که بالقیاس الالخارج درست میشود اعتباری است، هم محمولی که بالقیاس الالغیر خارج ثابت می شود اعتباری. چون ما ادامونی که همه اعتباری هم پس باید همه رو اثبات کنیم. منتها چون فخر رازی اون طرف رو قبول داره، ما دیگه در اون طرف بی نیازه از بحث می شیم، بحث رو فقط در این طرفی که قبول نداره مطرح می کنیم. یعنی چون قبول داره که مثل نسل اسم اعتباریه، ما دیگه وارد بحث اونه می شیم. اما قبول ندارد که مثل مستقیم و ظاهر و ابیض اعتباری باشن، ما اینو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم. با ثابت کردن این مطلب و ثابت کردن این بخش، اون بخش دیگه هم چون مقبوله ثابت میشه، بنابراین مدعای ما تماما ثابته. توجه کنید فإن الموجود میره سراغ همونی که فخر رازی قبول نداره، اون ابطال میکنه. فإن الموجود فی الموضوع آنچه که در موضوع موجود است خارجن لیس الا البیاض، فقط بیاض ابیض نیست، محمول ما ابیضه و اون در موضوع موجود نیست. اونی که در موضوع موجوده بیاضش محمول ما نیست. فإن الموجود یعنی آن چیزی که الفلام الموجود اصلا موصول است، یعنی الذی یکون موجودا فی الخارج، اون چه که موجود خارجی است در موضوع، یعنی فی الخارج در موضوع هست، لیس الا البیاض مثلا، در مثال عبیاز بیاز، در مثال ظاهر زهکه، در مثال مستقیم استقامت و امثال زهر. اما کون الموضوع عبیاز لیسه فی خارج العدل، لیسه جواب اماس بدون فا آمده. حالا از در عدلی اشکال میکنن یعنی میکنن کاری نداری، حالا خره جواب اماس. اما این که موضوع عبیاز است، این فلیسه فی خارج العقل امرن زایدن علال بیاز و علال موضوع، در خارج چیزی زائد بر جدار و بیاض نیست، زائد بر بیاض و بر موضوع بیاض که مثلا جداره، چیزی ما اضافه داریم در خارج نداریم. ما در خارج فقط دو چیز داریم، یکی دیواری که سفیدی. اما این که ابیض است، این ابیض رو ذهن ما انتظام میکنه، وقتی بیاض رو در جدار میبینه ابیض رو انتظام میکنه. پس ابیض که محمول ماست امر انتظاریه، امر اعتباریه، اون که خارجی نیست. و لذالک نیستن همه محمولات اعتباری هست، تفصیل بین محمولات نیست، همه اعتباری هست و کار ذهنند. لذالک کانن حمله و الوضع من المقولات ثانیه، حمله و از که کار ذهن من از مقولات ثانیه هست، مقولات خارجی نیست، مقولات اولا نیست. اگه امر خارجی بود مقول اولا بود، مثل این که انسان امر خارجیه، مقول اولا هست، انسانیتش مقول اولا هست، ماهیت همش خارجی هست، معقول ماهیت میشه معقول اولا، معقول از این ماهیت میشه معقول اولا. اما حمل و بعض معقول اولا نیست، حمل و بعض معقولات ثانیه و در ذهن انجام میشه، خودشون در مفهومشون در ذهن، اتصاف به اون هم در ذهن، هم خودشون ذهنی هم، هم اتصاف به اون ها ذهنی. و معقول منطقی این بود، معقول ثانیه منطقی این بود، یه قبلا گفتیم معقول منطقی، معقول ثانیه منطقی چیزی بود که هم خودش در ذهن باشد، هم اتصاف موصوف به او در ذهن باشد. در اینجا همینطوره، هم خود هم رو بس در ذهنن، هم اتصاف این شی به موضوع و اون شی به محمول در ذهنه. خود محمول هم میتونم خارج بشه، محمول ببینید
محمول رو
برگرمه به کنشوی محمول هم دقیق نیچی عرض میکنه. حرفتون خوبه اما به جواب توجه کنید، خوبه یعنی نه که وارده ها، خوبه یعنی جواب میدم. محمول بمان که محمول هست، خارجی نیست، بله قائم در خارج هست، نگه قائم خارجی که محمول است، قائم خارجی تو خارج هست. محمول به ما این که محمول است خارج نیست. این دقت کنید چی عرض میکنه، زاهک و کاتب و قائم و امثال زالک همه در خارج هستن، ولی اونی که تو خارجی که محمول نیست، اونی که ما میاریمش محمول میکنیمش دیگه تو خارج نیست. پس محمول به ما و محمولون در خارج نیست. این به ما و محمولون رو خاجب به تعبیر کون المحموله، کون و شیء محمولن بیان کرده. این کون و شیء محمولن یعنی همون به ما و محمولون. شما در به ما و محمولون قبول دارید که شیء به ما و محمولون در خارج نیست. خاجب به جای اینکه بگه محمول به ما و محمولون، گفته کون و شیء محمولن. این کنشه محمولون به جای همون به ما و محمولونه. همونطور که محمول به ما و محمولون در خارج نیست، کنشه محمولون در خارج نیست. کنشه محمولون خود محمول ممکنه تو خارج باشه، ولی با قید بدون غیر محمول بودن. محمول در خارج هست منطور بدون غیر محمول بودن. با غیر محمول بودن یعنی کنشه محمولون در خارج باشه. پس دقت شدیم که دقت این خاجه دقیق گفته کن کنشه محمولون نه یعنی این که محمول در خارج نیست، بلکه محمول به ما و محمول در خارج نیست. و محمول به ما و محمول هم همون محموله. فخرازی اراده کرده از محمول قائم خارجی رو، از یه اراده کرده حسن حسنش رو از بیخ خلقه قائم خارجی که محمول نیست.
محمول خارجی
آخه محمول خارجی ما نداریم. ببینید زاهد اگه فخر رازی میگه زاهد خارجی محمول هستش غلطه. زاهد خارجی که محمول نیست، زاهد ذهنی محموله. پس اگر بخواد بگه زاهد خارجی محموله چه حرف غلطه، اگر بگه زاهد ذهنی محموله که خب محمول شد امر ذهنی. اصلا خواجه درست نشد، مصداق محمول در خواجه شد. فخر این نگفته، فخر اگر این گفته بود که مصداق محمول در خارج ما باشه اشکال داری کرد. اما اون یه محمول موجود پر خارجه، یه محمولات صدا موجود پر خارجه، یا محمولات صدا موجود پر ذهنن، خود محمولات داری میگه خواهدش باطله دیگه. اگر مثل فرموشو شما میگفتش که مصادیق این محمولات در خارج ما اشکال نمی کردیم، قبول می کردیم. خب پس این که مثلا خواجه گفت که کون المحموله کون و شیء محمولن علا شیئن امران عقلی حرف خوبیه. کون و شیء محمولن یعنی محمول به ما و محمولون، نه محمول به ما و مصداقون. محمول به ما و که نه مصداق محمول، محمول به ما این که مصداق دارد مصداقش خارجیست، ولی محمول به ما این که محمول است یا به تعبیر خواجه کون و شیء محمولن این حتما ذهنیه. خب مطلب اول فخرت شد، یعنی تفصیلی که بین دو محمول داد بد شد، اما معلوم شد که همه محمولات ذهنی هست و محمول خارجی نداره. اما مطلب دومش، اما کن و بعض المحمولات غیر متناهیه. فخر رازی گفت محمول اعتباری نمیتواند نامتناهی باشد، چون محمول اعتباری با اعتبار درست میشه و اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس عاملی که این محمولات اعتباری رو درست میکنه تا بی نهایت نمیرود، قهرن محمولات اعتباری تا بی نهایت موجود نمیشود. پس ما محمولات بی نهایت اعتباری نداریم، محمولات اعتباری بی نهایت نداریم. این هم تفرق خود خاجه میفرمان منظور نیستش که بی نهایت دلفل داریم. حالا اگه میگفتیم بی نهایت دلفل داریم، شما جا داشت اشکال کنید که بگید که اعتبار تا بی نهایت نمی رود تا بی نهایت بالفعلی درست کند. اعتبار تا یک محدوده می رود و تا اون محدوده افراد محدود اعتباری درست می شود، مازاد بر اون محدوده دیگه نداریم. اگر ما می گفتیم بی نهایت بالفعل داریم، خب شما جا داشت اشکال کنید که بگید بی نهایت بالفعل با اعتبار درست نمیشه، تو اعتبار نمیتواند بی نهایت پیش بره. ما میگیم بی نهایت بالقوه داریم، بی نهایت بالقوه با اعتبار هم درست میشه. پس درست است که اگر این لواحق مثلث یا امثال مثلث مقرن باشند، لازم نیاد که مثلث به اشیاء بی‌نهایتی متقرن شود، منتها مت بی‌نهایت بخورده. ما ادعای بی‌نهایت بفعل نداریم، بی‌نهایت بالقوه لازم نیست. وقت بعد اشکال پیش میاد که خب الان تقوم یه چه به بی‌نهایت بالقوه چه اشکال داره؟ فخرازی جواب میده، کادیه جواب میده، مطلب سوم فخر از اینجا درست میشه. حالا مطلب دوم شد برای که میخوام رد کنیم. و اما کون و بعض المحمولات غیر متناهیه، این که مصنف میگه بعض محمولات غیر متناهی هست، فهوه یعنی این عدم تناهی به حسب القوت و الامکان است. هوه یعنی عدم تناهی. این عدم تناهی که مصنف داره ادعا میکنه به حسب القوت و الامکان، یعنی اشیا بالقوه نامتناهی هست، یعنی محمولات لازم نیست که بالقوه نامتناهی باشن، نه بالفعل نامتناهی باشن. و لیسه یخرج منها الى الفعل ابدا الا ما یتناهی ابدو. هیچ وقت نمی شود که از این اشیاء بی نهایت خارج الالفل شود الا ما، یعنی الا تعدادی که یتناهی، الا ما یعنی موجودی که یتناهی عدده، یعنی به اندازه و عدد متناهی خارج الالفل می شود. بقیه همونطور بالقوه می مانند و خارج الالفل نمی شود. پس بی نهایت بالقوه داریم، این بی نهایت بالقوه نمی تواند به سمت فعلیت خارج شود مگر افراد محدودش. کما هوبل حال، یعنی این که هوبل حال یعنی عدم تناهی بالقوه، همین است در سائر اشیایی که یوسف بلا نهایه، یعنی مراد از بی‌نهایتی که وصف اشیا قرار میگیره همین بی‌نهایت بالقوه است. مثلا عدد میگن بی‌نهایته، یا اجزاء یک جسم رو که جسم قابل تجزیه به اون اجزاء هست میگن بی‌نهایته. موصوف میکنن عدد رو به بی‌نهایت، یا موصوف میکنن اجزاء جسم رو به بی‌نهایت، یا مثلا قدرت و تقسیم رو توصیف میکنن به بی‌نهایت. ولی تمام این اوصاف، از مراد از تمام این اوصاف بی‌نهایت بالقوه است. در هیچ کدوم بی‌نهایت بالفعل اراده نشده. نمیخوان بگن عدد بی‌نهایت بالفعله، هیچکی بی‌نهایت اصلا عدد در خارج موجود نمیدونه تا برسه اینکه بالفعل بگن هست. یا اگر در اعتبار عدد اعتباریه، عدد اعتباری هم که تا وقتی اعتبار میشود موجود است، اعتبار هم که تا بی‌نهایت نمیره، پس تعداد اعداد بی‌نهایت نیست. در تقسیم جسم و اجزای بی‌نهایت هم همینه میگه. پس هر چیزی که متصف به بی‌نهایت میشود و اتصافش باطل نیست، منظور از بی نهایتش بی نهایت بالقوه است. چون بعضی اتصافا باطله، بعضی اتصافا باطله، بعضی چیزا متصف میکنن به بی نهایت. مثلا اگه بخواد علل یک شی رو بی نهایت بدونه، این دیگه اعتباری نیست، این بی نهایت واقعیه و این محاله. اگر بخواد عللی رو متصف، علل طولی رو متصف کنه به بی نهایت، یک اتصاف درست نیست. ولی جایی که اتصاف درسته، مثلا عدد رو متصل میکنیم به بی‌نهایت، اشکالی هم نداره، منظور بی‌نهایت بالقوه است. در علل اگر بخواد متصل به بی‌نهایت بشه، نمیتونه متصل به بی‌نهایت بالقوه بشه، حتما باید متصل به بی‌نهایت بالفعل بشه، وقتی اشکال پیش میاد. علت این که ما علل رو اجازه نمیدیم متصل به بی‌نهایت بشه، چون بی‌نهایت در اونجا نمیتونه بالقوه بشه، بی‌نهایت در اونجا باید بالفعل بشه و بی‌نهایت بالفعل نمیشه. در جاهایی ما میتونیم اتصاف به بی‌نهایت رو داشته باشیم که بی‌نهایت بالقوه باشه، کل اعداد و غیرها. غیر اعداد، غیر اعداد اصلا مثل جسمی که میخواد تجزیه بشه به اجزای بی‌نهایت، یعنی اجزای بی‌نهایت بالقوه باشه، هر جا که بی‌نهایت آمد بالقوه میاد. خب حالا از اینجا بعد وارد مطلب سوم میشه، ولی علت رو. خب حالا معلوم شد چه مصنف چی میگه به تفسیری که خواهده کرد. حرفی مصنف به این صورت در میاد که اگر این اگر این محمولات مقایسه ای را شما عوارض ندونید بلکه مقومات بدانید، لازم میاد که مثلث و امثال مثلث متقوم بشوند به مقدم های بی نهایت بالقوه، خیلی بلغوبه رو نزاخ میکردیم با این بیانت کردیم. اخ سوال میشه که اشکالش چیه؟ لازم میاد؟ بله لازم میاد، ولی چرا باطله؟ چرا تالی باطله؟ خارج شروع میکنه به بیان کردن، میگه علت بطلان و علت اشکال این است که شیء خارجی شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزا و مقدمات بی‌نهایتی که بالقوه‌اند. بی‌نهایت بودنش مشکل نداره، چون بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است، بی‌نهایت بالقوه اشکال نداره، بالقوه بودنش اشکال داره که این شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزایی که اجزا بی‌نهایت هستند، یک بالقوه‌اند، دو بی‌نهایت بودنش اشکال نداره چون بی‌نهایت بالقوه است، اما بالقوه بودن چون اشکال داره، چون یک شیء بالفعل چطوری میتونه متقدم باشه به اشیاء بالقوه؟ چطوری میتونه متقدم باشه به اجزاء بالقوه؟ پس مثلا میگه اگر این محمولات رو عارض گرفتی بالفعل باشن یا بالقوه باشن عارض میشن، اشکالی نیست، اما اگر این محمولات رو مقدم گرفتی لواحق قرار ندادی اون وقت اشکال پیش میاد، زیرا که مقدمات شیء بالفعل نمیتوانند بالقوه باشند، ولو یکیشون همه شون بالفعل باشه. شما که میگید یه مقدارش بالفعله که اعتبار من تونسته اعتبار کنه، بقیهش هرچی هست بالقوه هست، خب اکثرش شما دارید بالقوه قرار میدید، یکیش بالقوه باشه غلطه، دفعه این که اصلا شما باشه. این علت استحال است، نه اونی که فخر رازی گفت. فخر رازی گفته یلزم تقوم خارجی به ذهنی، مصنع خارجی میگه یلزم تقوم بالفعل به بالقوه که اشکال دارد، فخر رازی میگه یلزم تقوم خارجی به ذهنی، خارجی میگه نه این که اشکال نداره. ولی علت فی امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات، امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات مدعای مصنف بود. مصنف اینطور ادعا کرد که ممکن است که امثال این محمولات که با مقایسه به دست میان، ممکن است که این امثال این محمولات مقدمات باشه. این امتناع رو مصنف ادعا کرد، علت این امتناع چیست؟ ولی علت توی امتناع این علت این چیست؟ علت این ادعای مصنف چیست؟ چرا گفت باطل؟ چرا گفت محال است که یک شیء از مقدمات بی نهایت درست بشه؟ خب مقدمات بی نهایت بالقوه چه اشکال نداره، چرا مصنف اشکال کرد؟ علت هیه یعنی اون علت این است که موجود بالفعل مثل مثلث لا یمکن ان یتقدم به اجزایی که لا توجد الا بالقوه. موجود بالفعل مثل مثلث ممکن نیست که تقدم پیدا کند به اجزایی که این اجزا وجود بالقوه دارند، حتی یک جز اگه وجود بالقوه داشته باشه مثلث بالفعل نمیتواند به اون متقدم باشد. فإن اجزاء الشیء یجب ان تكون حاضرة المعهود، به یک قاعده داره اشاره میکنه، قاعده ای که در فصل 11 خوندیم، اعلم اول فصل 11 اعلم ان كل شيء له ماهیتون فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصدرا في الأشكال بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه، در خارج باشد اجزاش باید حاضر باشه، در ذهن باشد اجزاش باید حاضر باشه. اینو قبلا گفتیم هر مرکبی بخواد در خارج موجود بشود احتیاج دارد به اینکه اجزاش در خارج موجود بشه، بخواد در ذهن موجود شود احتیاج به این دارد که اجزاش در ذهن موجود بشه، بالاخره در هر موطنی خودش هست اجزاش هم باید در همون موطن موجود باشه. بنابراین اگر شیء بالفعل موجود است، چه فعل خارج چه فعل فرق نمی کنه، باید اجزایش هم در پیش خودش حاضر باشه، در حالی که اگر اجزا بالقوه هستند اجزا بالقوه حاضر نیستن باشه، چه هست چون بالفعل موجوده اجزایش بالقوه موجودن، یعنی اجزا با او حاضر حاضر نیستن، در حالی که ما شرط کردیم که اجزا باید با مرکب حاضر باشن. فإن اجزای شیء واجب است که حاضر باشن با خود شیء، این یه مقدمه، و در صورتی که اجزا بالقوه باشند و خود شیء بالفعل باشه اجزا با اون شیء حاضر نیستند، دو مقدمه، نتیجه اینه که هست اون اشیایی که بالقوه هستن اجزا نیسته، یعنی اگه اجزا بودن باید حاضر میبوده.
اجزا حاضر
یه اجزا حاضر نیستن دیگه، به لحاظ جزء بودن حاضر نیستن، مثلث هست، اجزام هست، میتوانی یعنی القوه هست، میتوانی تقسیم کنی، یعنی میتوانی اجزایی بر این مثلث اعتبار کنی، ولی بالقوه هست، بلکه چه نیست؟ اجزایی بالقوه چه نیستن چیه؟ مثلث هست، اجزایی نیستن که یه دونه اجزایی نیستن، می توانید تقسیم کنید و برسید بهش. خودتون دارید می فرمایید پس نیستن، می توانند باشند اما نیستن، خارج اجزا موجودن یا مثلث موجوده؟ اجزاش موجود نه، اجزا یه پارچه همین مثلث، اجزای یه پارچه همین مثلث، اجزای یه پارچه همین مثلث، شما می فرمایید اجزای یه پارچه هستن، اجزای یه پارچه همین مثلث، پس اجزا نیستن، در ذهن یعنی نیست، ولی بالقوه هست، بالقوه هست، در ذهن نست، ولی بالقوه که پس همین تقوام شیع موسیقی که بالقوه لازم میاد، ما داریم همین مثلث متقدم به این اجزای بالقوه نیست، مثلث متقدم به این سطحه، به این سطح هست، دقت کنید، مثلث متقدم به اجزا نیست، متقدم به سطحه، سطح هست، شما که اجزا رو داشته باشید که نداشته باشید مثلث رو دارید، پس مثلث متقدم به اجزا نیست. بله اگر اجزا رو درست کردی مثلث متقدم به اجزا میشه، اون هم تا هر مقداری که درست کردی، اون مقداری که درست نکردی باز مثلث متقدم نیست. شما مثلا مثلث رو به 10 قسمت تقسیم کردید، الان مثلث ما متقدم شد به 10 قسمت، اما شما میتوانید به بی نهایت قسمت تقسیم کنید، اون بی نهایت الان نیستن که مثلثی که هست و اون چیزی که نیست که متقدم نیست، اینا واضحه، توضیح لازم نداره، فقط تصورش کنید، تفسیرش کنید. ول علت و فی امتناع کون امثال حاضر المحمولات مقدماتون هی اندل موضوع کذا لا مستحسن آشاره، این لا مستحسن آشاره از فقط در هی اندل موضوع بزنید، یعنی علت هی اندل موضوع داره که لا یمکن کذاست، لا مستحسن آشاره، نه اونی که شاره حسن شمرده، اونی که شاره حسن شمرده علت این مسئله نیست، اونی که شاره حسن شمرده چیه؟ من اندل موجود خارج از ذهن مثل مثلث لا یتقبل بالاجزای ذهنیه، چیزی که در خارج ذهن موجود است نمیتواند متقبل باشد به اجزای ذهنیه، این دلیلیست که فخر آورده گفته مثلث امریز خارجی، این اجزایی هستن ذهنی، اگر اینا اجزا بخوان مقبل مثلث باشن یلزم که مثلث خارجی متقبل باشد به این اجزای ذهنی و تقوم شیء خارجی و اجزای ذهنی باطل است، پس این که این اجزا مقبل باشن باطله، این حرف فخره، خاطر می فرماد تقوم خارجی به ذهنی باطل نیست، یکی از مقدمات استدلالتون خرابه، پس نمی تونید دلیلتون تا آخر برید، دلیل باید به همون صورتی باشه که من گفتم، فقط ادعا کرده و قطب رازی مراجعه بکنید، قطب رازی ادعا کرده چه ما وجود ببینید، و اما صفحه 49 رو بیارید، صفحه 49 به صفحات ما، یعنی صفحه قبل پاورقی قطب رازی رو نگاه کنید، آخرین خط پاورقی، و اما جواب و من ایهی سزعیفان لجواز تقوم، کتاب ما نوشه تقدم غلطه، لجواز تقوم الوجود الخارجی بالاجزای ذهنیه، خواجه گفته اون حرف فخر خوب نیست، قطب رازی بیان کرده که چرا خوب نیست، بیان کرده که جایز است خارجی و اجزای ذهنی متقبل بشه، مثال نزده ولی بیان کرده، مثال شما رو واسه میکنه، خب مطلب این مقدار سنگین بود چون یه خورده وقت داریم دیگه وارد بحث نمی‌شیم.